بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آرزوی توفیق و سلامتی دارم خدمت شما همه بینندگان عزیز. ممنونیم که در میان این همه برنامه ها برنامه ای رو انتخاب میکنید که علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو مطرح میکنه و تاریخ اسلام رو دنبال میکنه، و امیدواریم که انشاءالله این گونه برنامه ها اولا مرضی رضای خداوند و حضرت حجت و شما عزیزانی که بیننده برنامه ما هستید انشاءالله استفاده بفرمایید. برنامه ما به نام حبل المتین هست که در هفته دو شب خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. قصد ما و کارشناس عزیز در این برنامه این است که شما رو با تاریخ اسلام آشنا بکنیم و با یک بررسی علمی مباحثی رو که در لابلای تاریخ پنهان شدن، یا حکامی که به صورت خاطر اغراض سیاسی و مذهبی که داشتن این مطالب رو پنهان کردن، اینها رو برای شما از لابلای این برگ‌های تاریخ بیرون بکشیم و تقدیم شما عزیزان بکنیم. دعو برنامه ما این است که وقتی که مباحث رو مطرح میکنه، قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان میگذاره. و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت عرض کردیم بارها، و این میتواند یک سند زیبایی از حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام باشه و همین که برادران اهل سنت ما راحت‌تر ارتباط برقرار بکنه. به هر صورت در این دو سال اندی که ما خدمت شما هستیم و این برنامه به صورت سلسله‌ای داره مطرح میشه و تقریبا داره همه مباحثی که پیرامون امامت و وصایت حضرت امیرعلی السلام و به تبع آن ائمه اطهرعلیهم السلام هست رو شما تقریبا دارید آشنا میشید. عزیزانی که از سالها پیش بیننده برنامه هستن حتما دیگه این یک دور دانشگاه رو دیدن، و عزیزانی هم که تازه اومدن به صورت آشنا خواهند شد و این برنامه جذابیتی رو داره که دوستان ما بتونن پیگیری بکنن. و این رو هم از خداوند عزیز ممنون و شاکر هستیم که این توفیق رو به ما داد در این عصر ارتباطات این فصل رو برای جهان تشیع رقم بزنیم و انشاءالله که هر روز بهتر باشه از روزهای قبل، و انشاءالله یک سند افتخاری رو تقدیم اسلام و مخصوصا مکتب اهل بیت علیهم السلام بکنیم. خواهشی که از شما عزیزان همیشه ابتدای برنامه داریم اینه که به دور از تعصبات و احساسات، خدای نکرده که حالا ما بخوایم قاطی مباحث بکنیم، مباحث رو یه گونه مطرح بکنیم که طرف مقابلمون هم بتونه انشاءالله استفاده بکنه و خدای نکرده بی احترامی، جسارت و بی ادبی نشه. اگر بعضی موقع هم مطالب تند گفته میشه به خاطر مباحث علمیه، قصد جسارت و بی ادبی نیست، و شما عزیزی هم که روی خط میاد خواهش می‌کنیم اینو باشید که با رعایت ادب و احترام تا طرف مقابل رو با بحث‌های علمی به میدون بکشونیم. انشاءالله شما عزیزانی که هستید و چه بیننده برنامه ما هستید، چه روی خط میاد، اینگونه باشید که این دعب موالی ما هست و اینگونه به ما سفارش کردن، انشاءالله بتونیم یک چهره خوبی رو از ائمه علیهم السلام داشته باشیم. ممنون و سپاسگزار هستیم از شما عزیزان. انشاءالله تا پایان برنامه خدمت شما عزیزان هستیم. گویا یه مقداری اشکال فنی پیش اومده، یه فرصت کوتاه بگیریم و مجددا خدمت شما عزیزان خواهم کرد. سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان و عذرخواهی میکنم به خاطر این وقفه‌ای که تو برنامه پیش اومد به خاطر اشکال فنی. خب ان شاءالله تا پایان برنامه همراه ما هستید. من سلام و عرض ادب دارم خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند، ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خیش قرار دادند، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان می خواهم. برآورده شدن حاجات، رفع گرفتاری، اجابت دعا برای همه مسئلت می کنم. امید آن دارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر فراموش نکنند، چون با تمام وجود بر این عقیده هستیم که دعای عزیزان بهترین وسیله‌ای برای پیشرفت و موفقیت ما است. من در خدمت مجری
بزرگوار هستیم. خواهش می‌کنم آقا، در خدمت شما هستیم و بینندگان عزیزمون که خاطر شریفشون اگر باشه، ما هنوز در ایستگاه حدیث منزلت هستیم و از زوایای مختلف داریم حدیث منزلت رو بررسی میکنیم. میتوانیم بگیم که واقعا از حقانیت اهل بیت علیهم السلام و این احادیثی که درباره حضرت امیر علیه السلام هست همینه که ما از زوایای مختلف به این احادیث میپردازیم تا برای اینکه هم این اتقان رو برسونیم و هم این که بگیم که وقتی حدیثی که از کلام و دولب گرامی حضرت رسول از طرف خداوند در حق حضرت امیر انسان و اهل بیت صادر میشه، حتما انقدر اتقان داره که نمیتونه با یک شبهه‌ای که براش مطرح بشه این از میدان بدر بشه. امشب باز زاویه بحث راجع ما میخوام یه گونه دیگه خدمت شما مطرح بکنیم که دوستان عزیز ما بدونن وقتی که ما حدیث منزلت رو داریم مطرح میکنیم و میگیم که یا علی نسبت تو با من مثل نسبت هارون به موسی است، الا اینکه نبوتی بعد از من نیست، خب اینا فضیلتایی هست که حضرت علی هم بارها به این اشاره کردین. حتی مثل ابن سعدی که میاد میگه که کاش که اینها برای من بود و من این از اون شطران قرمز مو قرمز هم برای من بهتر بودن، خب نشون میده یک فضیلت عظمایی است برای این قضیه. خب اینا وقتی این بنی امیه، این شجره ملعونه، وقتی این چیزها رو برای حضرت امیر میبینن شروع میکنن به مقابله کردن. من میخوام سوال رو اینجوری عرض بکنم، این آقایان بنی امیه روایت های صحیح و متواتری رو در حضرت امیر وقتی دیدن و مشاهده کردن که هم مثل حدیث منزلتی که در کتب و در زبان و افواه مردم هست و صحابه و تابعین هست، شروع دستور دادن به این آقایانی که کارخونه حدیث سازی دارن و جعل حدیث میکنن و همینجوری تولید میکنن که مشابه این احادیث رو در حق صحابه یا خلفا درست بکنن که بتونه این حدیث در مقابل اون فضیلت واقعی حضرت امیر و اهل بیتش قد علم بکنه. یکی از روایت‌های آقا که میخوام اینجا در مقابل این حدیث منزلت که مطرح شده و در کتب هم هست که گفتن که حضرت رسول درباره مثلا صحابه و به تبع برای خلیفه اول و دوم اینها رو تشبیه کرده به پیامبران اولوالعزم مثل حضرت نوح و حضرت ابراهیم. من خواستم لطف کنید که حالا که اینجور حدیث منزلت رو برای ما مطرح کردید و از همه جوانب تقریبا و باعث رو مطرح کردید، آیا واقعا میشه یک حدیث دیگه هم این گونه باشه در مقابل این حدیث منزلت یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم الله الی یوم لقاء الله. وفوز امر الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا ابا صالح المهدي ادركنا، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. من قبل از اینکه به سوال عزیزم جناب آقای محسنی پاسخ بدم، نکته ای رو برای اینکه عزیزان یه مقداری در فضای این برنامه قرار بگیرن اشاره کنم. بنی امیه در رأس آن ابو سفیان و معاویه که به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 16 نهج البلاغه که اصلا اسلام نیاورده بودن تا ترسد که اینها صحابه باشند، عمار هم بنا به نقل هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 میگه اینا ایمان نیاورده بودن. حالا ما با توجه به درخواست بینندگان عزیز حتی از عزیزان اهل سنت در آینده روایات متعددی از نبی مکرم، از اهل بیت، از صحابه، از علمای بزرگ اهل سنت که صراحتاً گفتن معاویه کافر بوده و مسلمان نبوده، این رو ما قول میدیم انشاءالله مفصل در این زمینه با بینندگان عزیز صحبت کنیم. فقط مطالب رو ما عرض میکنیم، بیان میکنیم، مستدل مستند
قضاوت
رو هم به عهده مردم میگذاریم، ما خودمون قضاوت نمیکنیم. ولی در یک جمله این بنی امیه‌ای که خب 13 سال در مکه با پیغمبر اسلام مبارزه کردند و 8 سال هم در مدینه مبارزه کردند و جنگ تمام عیار با اسلام و نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، در سال 8 هجری در سایه شمشیر بران سربازان اسلامی به اجبار تظاهر به اسلام کردند. حالا چه عواملی دست به دست هم داد و چه مقدماتی و زمینه‌هایی فراهم شد که این بنی امیه در کمتر از به قول 25 سال اینها دوباره روی کار آمدند و در مسند قدرت قرار گرفتن، این هم قابل تأمل هست. حالا ما آنچه را که برنامه های ما اقتضا می کند این را هم بررسی خواهیم کرد که عوامل روی کار آمدن بنی امیه، این علد خصام اسلام و نبی مکرم کی بوده و چه بوده و اون دسته های پنهانی که پشت سر این قضایا را فراهم کردن، اونها رو هم ما عرض میکنیم، باز قضاوت رو به عهده شما میگذاریم. ولی وقتی اینها روی کار آمدن، اون عداوتی که با اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه با بزرگ بنی هاشم در رأس آن آقا امیرالمؤمنین داشتند، از طرفی شروع کردن نسبت به امیرالمؤمنین تنگیز کردن، لعن و سب به امیر المؤمنین رو رایج دادند و بر بالای منابر به تعبیر سیبوی سیوطی و آقای زمخشری بر بالای بیش از 70,000 منبر علی ابن ابی طالب رو سب و لعن کردند. ما فقط از عزیزان اهل سنت این رو میخواییم اگر واقعا اینقدر شهامت دارن بیان روی خط بگن کسی که به علی ناسزا گفته خدا لعنتش کند، هر کس به علی لعن کرده خدا لعنتش کند، همین اندازه شهامت دارن یا نه؟ ما بیش از این نیاز نداریم. ولی خب اینها آمدن از طرفی آنچه که درباره امیرالمومنین توانستند بی انصافی، بی وجدانی، رذالت و خباثت رو به حد اعلا رساندن. از طرفی هم آمدن روایات در فضائل خلفا برای مقابله با فضائل امیرالمومنین جعل کردند، که جناب آقای ابن عرفه معروف به نفتوی از علمای اهل سنت میگه ان اکثر الاحادیث الموضوعه فی فضائل الصحابه افتعلت فی ایام بنی امیه، این فضائلی که درباره صحابه مطرح شده در کتابهای ما هست، اینها اکثرا در ایام بنی امیه جعل شده. کارخانه حدیث سازی که بنی امیه درست کردن و هر کسی می آمد در فضیلت خلفا، در فضیلت صحابه حدیثی نقل می کرد، هدایا و جوائزی دریافت می کرد، در اون زمان این برنامه ها انجام شد که این رو جناب ابن عقیل در النسایح الکافیه صفحه 89، ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه شون جلد 11 صفحه 46 ایشون نقل میکنه. و جناب محمد عبدوح دیگه برای شما عرض کنم، بنا به نقل کتاب شیخ المزیره ابو ریه در جلد 2 صفحه 347 هم ایشون هم میگه عموم مصیبت هایی که بر سر جهان اسلام در آمد و احادیث جعلی منتشر شد در دولت بنی امیه بوده. استاد احمد امین هم از علمای بزرگ مصری هست و شناخته شده، ایشون هم همین تعبیر رو در کتاب زحل اسلامشون جلد 2 صفحه 128 داره. ولذا عزیزان در نظر داشته باشند که این احادیثی که در حق خلفا نقل شده و حتی در صحیحین آمده، در دیگر سنن و مسانید آمده، اگر واقعا این روایت ها از زبان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده بود، خب اینها در صحیفه بنی ساعده که شدت نیاز به این روایات داشتن خب مطرح می کردن و استناد می کردن. دیگه اون درگیری ها و نمی دونم حباب منظر رو زدن و دهنش رو پر از خون کردن و سعد ابن عباده رو لطفار کردن و امثال این نمی خواست. و اینکه که چماق به دستای اطراف مدینه قبیله اسلم بیاد به زور برای جناب ابوبکر بیعت بگیرن که خلیفه دوم میگه ولن ما رأیت اسلم فعیزنتو به نز، اینها را نمیخواست. یا حداقل یکی از این روایات در اصل خود جناب ابوبکر و عمر از زبان اینها خب نقل میشد. الان ای حالین یکی از مسائلی که مطرح هست، همین سؤالی که برادر عزیزمون مطرح کردن، خب حدیث منزلت حدیثی است که در خلاصه صحیحین آمده و ما تقریبا الان 3-4 هفته هست در رابطه با این حدیث منزلت، هم از نظر سند، هم از نظر دلالت و هم از نظر شبهاتی که مطرح کردن خب بیان کردیم و انتظارم داشتیم که این آقایان به جای این که بیان دو تو کارهای رجالی که به قول بلد هم نیستن و مرتب دارن گاف میدن، مرتب دارن بی سوادی خودشون رو به نمایش میگذارن، حداقل این بحث‌هایی که ما داشتیم اینها رو برمی‌داشتن، نقد می‌کردن، بحث می‌کردن. ولی یکی از نکاتی که هست، این آقایان دیدن پیغمبر آمده میگه علی منی به منزلت هارون من موسی، علی جایگاهش به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به موسی هست. آمدن گفتن چیکار کنیم؟ ما خب یه چیزی برای آقای ابوبکر عمر هم بسازیم. آمدن گفتن نه بابا، مقام ابوبکر و عمر خیلی بالاتر از علی هست، بلکه باید یه چیزی بسازیم که ابوبکر و عمر رو در حد انبیای اولوالعزم قرار بدیم. ما جالب این هست که جناب ذهبی در کتاب المنتقى من منهاج الاعتدال جلد اول صفحه 314 عبارتشون این است: و تشبیه علی به هارون لیس من فاعظم من تشبیه ابی بکر به ابراهیم و عیسی. خب پیغمبر اومده علی را تشبیه به هارون کرده، این که بالاتر از این نیست که پیغمبر ابوبکر رو تشبیه به حضرت ابراهیم و حضرت عیسی کرده. شما کجای کارید؟ و از اون طرف تشبیه عمر به نوح و حضرت موسی، یعنی دیگه ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داشتیم، خب آمدن 4 تا رو انتخاب کردن. پیغمبر گفته با مقام این 2 نفر هم سطح این پیامبران اولوالعزم. خب نسبت به جناب عمر هم گفتن که پیغمبر فرمود که خلاصه اگر بنا بود پیغمبری بعد از من باشد، خلاصه اون هم آقای عمر بوده. و مطالب زیادی نزدیک 25-6 مورد هم آوردن بر اینکه جایگاه خلیفه دوم از پیغمبر بالاتره، چون چندین مورد اختلافی بین رسول اکرم و جناب خلیفه دوم افتاد. جبرائیل آمد قول و نظریه عمر رو تأیید کرد، نظر پیغمبر رو تکذیب کرد. خب دیگه بالاتر از این فضیلت میخواد باشه؟ آیا شما دارید یک جا بین علی و پیغمبر اختلاف بیفته جبرائیل بیاد علی رو تأیید کنه؟ همچی چیزی که ندارید. علا ایحالین جناب ذهبی میگه بله، کما روا ذالک علی امام احمد فی مسنده و الحاکم فی مستدرکه و روا ترمذی فی کتاب الجهات فإنها أولئ الأربعة أفضل من هارون. بابا اگر علی با هارون هم سطحه، جناب ابوبکر و عمر با این 4 تا پیغمبر اولوالعزم حضرت ابراهیم و حضرت عیسی و حضرت نوح و حضرت موسی هم سطحه. خلاصه و کل من ابوبکر و عمر شبه به اثنین لا به واحد، بلکه مهمتر این هست که اگر علی را تشبیه کرده پیغمبر به هارون، آمده ابوبکر رو نه به یک پیغمبر، گفته که در حد 2 پیغمبر اولوالعزم، خیلی جالبه، در حد تشبیه کرده به حضرت ابراهیم و عیسی. و کان هازت تشبیه عدم من تشبیه علیه، این دیگه خیلی بالاتر از تشبیه علی بن ابی طالبه. بعد میگه آقا من استخلاف علی له فی اشباه و امثال من الصحابه، اگر گفته مثلا تشبیه کرده به هارون و خلیفه قرار داده در مدینه، خب دیگران هم خلیفه پیغمبر بودن در مدینه، خب ابن ام مکتوم 11 بار از طرف پیغمبر بوده، ولی هیچ کدام از صحابه را پیغمبر نیامده بگه تشبیه کنه به حضرت ابراهیم و حضرت عیسی. علی حال این مطالبی که جناب آقای ذهبی با اون ذهن خلاصه، حالا نمیخوام بگیم ولی میگیم آقا فی قلوبهی مرض، همون ذهبی که وقتی میاد به حدیث پیغمبر که فرمود یا علی عدو که عدوی و عدوی عدو الله، نمیتونه ایرادی بگیره، میگه آقا والقلب یشهد انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده که این باطل هست، میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82. خب با اون قلبش میاد میگه بله، جایگاه آقای ابوبکر و عمر از علی خیلی بالاتره، به هر کدام به 2 تا از پیامبران اولوالعزم تشبیه شده. من قبل از اینکه به جواب این بپردازم، این عبارت مسند احمد رو دوستان دقت کنند، چون ما با این عبارتها خب آقایان خلاصه یه مقداری نگاه کنند، حالا آقای ذهبی و آقای غفاری آمدن خلاصه یک تلخیصی کردن، ولی این عبارت بیاد خیلی مطالب روشن‌تر میشه و پاسخی هم که ما بخوام بدیم پاسخ خوب جا میفته. عزیزان مانیتور رو دقت کنن که از ابی عبیده از عبدالله میگه برای شما عرض کنم، لما کان یوم بدر قال رسول الله ما تقولون فی هؤلاء الاسرا. پیغمبر بعد از جنگ بدر نسبت به اسرای بدر از مردم نظرخواهی کرد، مشورت کرد. فقال ابو بدر یا رسول الله قوم که و اهلک، اینها قوم تو هستن و فامیل تو هستن و نسبت به اینها محبت کن، نرمش نشان بده، لعل الله یتوب علیهم، شاید خدا هم بر اینها عنایت کند و توبه کند. عمر برگشت گفت که قال عمر یا رسول الله اخرجوک و کذبوک، این اسرای بدری که الان هستن اینجا، اینها اونایی هستن تو را از مکه بیرون کردن، تو را تکذیب کردن، 13 سال با تو جنگیدن. البته اینجا نفرموده که منم 9 سال با اونها بودم. و قربهم فضرب اعناقهم، اینها را بیار دونه دونه گردنشون رو بزن. خیلی جالبه عزیزان دقت کنن، جناب ابوبکر میگه یا رسول الله این اسرا، این افرادی که در جنگ بدر اسیر شده ان آمده بودن به جنگ تو، نرمش نشان بده. عمر میگه نه، اینها را باید بیاری و دونه دونه گردن اینها را بزنی. عبدالله ابن رواحه هم یک نظر خیلی زیبایی داد که دیگه بهتر از این نمیشه نظر داد. خب یا رسول الله انظر وادیان کثیر الحطب فادخلهم فی ثم اذرم علیه نارا، خلاصه یک دره ای را پر از هیزم بکنید، آتش روشن کنید، تمام اسرا را بگذارید اونجا، همه را بسوزند و به خاکستر تبدیل کنند. قال فقال العباس قطعت رحمك، عباس در اینجا گفت که این قطع رحم هست. خلاصه پیغمبر اکرم وارد شد و نسبت به این نظریه ها چیزی نگفت، نگفت که نظر ابوبکر درسته، نظر عمر درسته، نظر عبدالله ابن رواحه درسته، نظر عباس درسته، بلکه فرمود فقال ناسون یأخد به قول ابی بکر، یه عده نظرشون نظر ابو بکر بوده که به اسرا عنایتی محبتی بشه. فقال ناسون یأخد به قول عمر، بعضیا گفتن نه پیغمبر حرف ابو بکر رو قبول نمی کنه، حرف عمر رو قبول می کنه. یه عده هم برگشتن گفتن نه پیغمبر اگر بیاد نظر عبدالله ابن رواحه رو قبول می کنه، چون اینا رو باید پدرشون در آورد، اینا 13 سال پیغمبر رو اذیت کردن، لشکرکشی کردن، آمدن به قصد کشتن پیغمبر، اینا رو باید در داخل هیزم انداخت و سوزاند و به خاکستر تبدیل کرد. فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال، نبی مکرم آمد و خلاصه شروع کرد صحبت کردن. فرمود ان الله لا ينيل قلوب الرجال في حتى يكون عليا من اللبن، خدا بعضی از قلبها را نرم می کند به طوری که از شیر هم نرمتر، و بعضی از قلبها را سخت می کند حتی تكون اشد من الحجاره، بعضی از قلبها به قدری سخته که از سنگ هم سختره. و بعد رو کرد به ابوبکر و این مثل که یا ابوبکر که مثل ابراهیم. عزیزان قشنگ دقت کنم که آقای ذهبی چه را با چه حدیث منزلت آورده تشبیه کرده، میگه مثل تو داستان تو مثل داستان حضرت ابراهیمه، گفت من تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم، خدا یا هر کس از من تبعیت کرد اون از منه و هر کس معصیت کرد تو غفار رحیم هستی و نفرین نکرد. و همچنین مثلو که یا ابابکر که مثل عیسی، داستان تو مثل داستان حضرت عیسی هست، یعنی یه نظری که دادی تو مثل نظر عیسی هست. خب اینجا کجا داره تشبیه کرده پیغمبر؟ آقای ذهبی و اون قلب بیمارت میای حدیث، این حدیث رو با حدیث منزلت یا علی اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، این کجاش تشبیهه؟ مثل که یا ابابکر که مثل عیسی، داستان تو هم این حرفی که زدی شبیه حرف حضرت عیساست که گفت خدا یا این تو عذبهم فانهم عبادت، اگر این کفار را عذاب کنی اینا بندگانت هستن، و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگرم اینها را ببخشی تو خدای عزیز و حکیم هستی. رو کرد به عمر گفت و این مثلک یا عمر که مثل نو، این حرفی که زدی که اینها را همه را بیاریم گردن بزنیم، مثل تو مثل مثل حضرت نوحه. گفت رب لا تدر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا در روی زمین یک نفر از کفار باقی نگذار، همه را نابود کن. و این مثلک یا عمر که مثل موسی، داستان تو مثل داستان حضرت موسی هست. گفت رب اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، خدایا این قوم فرعون را عذاب بکن و اینها را پدرشون در بیار، مادامی که عذاب علیم را نبینن به تو ایمان نخواهند آورد. و انتم آله فلا ینفلتن منهم احدون الا به فدائن او ضربت اون رو گنید، که داستان مفصلی که ما به دنباله حدیث کار نداریم، این رو جناب احمد در مسندشون جلد اول صفحه 183 و دیگر مصادر نقل کردن که جامع ترینش همین عبارت آقای احمد ابن حنبل هست که خلاصه به این شکل میاد این مطالب رو نقل میکنه، میگه آقا داستان تو آقای ابوبکر مثل داستان حضرت ابراهیم و حضرت عیسی هست، همونطور که حضرت عیسی میگفت این بندگان بندگان خودت هستن اینها را ببخش، و اینها تو هم گفتی این قبیله قریش فامیلیت هستن، از خانواده تو هستن، و مسئله تو هم عمر مثل نصر حضرت موسی و حضرت نوح هست. این در حقیقت جناب آقای محسنی
بله.
خلاصه ای از کلمه سخن خیلی زیاده بله. ما در جلد دوم کتاب نقد غفاری این رو مفصل آوردیم، جناب آقای غفاری هم در صفحه 831 از اصول مذهب شیعه جلد دوم این قضایا را قبلا از ابن حزم و بعدم خلاصه از آقای ذهبی و دیگران این مسائل رو مطرح کردن. این خلاصه حرفه بله.
خیلی ممنون جناب. خب جناب این حدیث رو فرمودید، اولا که همونجوری که حضرتی اشاره کردید در مقابل حدیث منزلتی اصلا اون گویایی رو نداره، با این که ممکنه در یک قضیه حالا عنوان مثل آمده، با این که اون حدیث عنوان منزلت آورده. من میخواستم که حضرت عالی لطف فرمایید که این که نقد حضرت عالی رو میخواستم نسبت به این دوان از نظر رجال آیا واقعا همجور که فرمودی، چون این در صدر اسلام اگه به قول حضرت عالی بود و تو سقیفه مبادن بهش استناد میکردن و این رو به عنوان یکی از اسناد و یک برگاه برندهی برای خودشون رو میکردن، ولی از نظر رجالی رو بحث کنید که اولا این در چه زمانی بوده و رجالش چجور بوده، و اینکه دلالی که حالا یه بخشی هم اشاره فرمودید برای من حدیث رو نقد فرمایید.
بله این حدیث از چند جهت مخدوشه، هم از نظر رجالی مخدوشه که مرسل و منقطع، و هم از نظر دلالی که در اینجا اگر دوستان باز مانیتور منو محبت کنن، در اینجا خب احمد ابن حنبل، حاکم بیهقی، اینها از ابو عبیده از پدرش عبدالله ابن مسعود نقل میکنه. این ابو عبیده اصلا از پدرش عبدالله ابن مسعود در حدی نبود که روایت بشنود، که خود ترمذی از عمرو ابن مره سوال میکنه از ابو عبیده پسر عبدالله مسعود سوال کردم آیا از پدرت تا به حال حدیثی شنیده ای؟ قال لا، من در عمرم روایتی از پدرم نشنیدم. سنن ترمذی را دوستان ببینن، جلد اول صفحه 14. و همطور جناب آقای نسائی در سننشون که از صحابه سته اهل سنت از ابو عبدالرحمن میگه ابو عبیده پسر عبدالله مسعود اصلا روایتی از پدرشون نشنیده. سنن نسائی جلد 3 صفحه 105. جناب ابن حبان هم در کتاب از ثقاتشون همین تعبیر رو داره. ثقات را آقایان ببینن جلد 5 صفحه 561. پس بنابراین این روایت از دیدگاه آقایان اهل سنت روایتی است مرسل و مقطوع و قابل استناد نیست. ای کاش جناب آقای ذهبی که وقتی به روایت امیرالمؤمنین میرسه میگه یشهد القلب انه باطل، حداقل خب ایشون استاد و خریت فن رجاله، ای کاش به این روایت ما آمده بود یه بررسی سندی میکرد یا حداقل اشاره ای میکرد آقا درست است که این روایت مقطوع و مرسله، ولی چون در حق آقا ابوبکر هست ما قبول میکنیم. والقلب یشهد انه حق، حداقل یه چیزی میگفت آقا روایت مرسله ولی قلب من شهادت میده که این روایت حق است و درست و مطابق با واقع. ولذا این یک اشکال اساسی در این روایت. و همچنین آقایانی که در رابطه با این روایت کار کردن مثل جناب آقای هیثمی در مجمع الزوائد، ایشون هم اشاره میکنند بر این که ابو عبیده چیزی نشنیده. خود البانی ایشون برای شما عرض کنم میگه بل منقطع اون ابو عبیده لم یسمع من ابی کما قال الهیثمی. آقا ارواء القلیل البانی رو ببینن جلد 5 صفحه 48. و همچنین محققین مسند احمد مثل احمد محمد شاکر میگه اسناده ضعیف، این سند ضعیفه. چرا؟ برای اینکه منقطع. ابو عبیده از پدرش روایتی ندارد. شعیب ارنعود که از قهرمانان علمی اهل سنت در عصر حاضر هست، ایشون هم همینطور تصریح دارد این روایت درست نیست به خاطر انقطاعی که در این روایت هست. این یک اشکال. اشکال دوم، تشبیه در اینجا از موارد متعدد نیست. نیامده بگه آقای ابوبکر انت منی به منزلت ابراهیم بالله تبارک و تعالی، یا انت که ابراهیم، انت که عیسی. بلکه ایشون آمده گفته آقا در یک قضیه، در یک مورد که شما به اسرای بدر ترحم کردی و پیشنهاد کردیم ما از گناهانشون درگذریم، فقط در این قسمت این کار شبیه کار حضرت برای شما عرض کنم ابراهیم و حضرت عیسی، فقط در این قسمت. و همچنین نسبت به عمر میگه تو از نظر غضب و از نظر شدت و سختگیری که میگه اینها را بیاریم گردن بزنیم، در این مورد قضیه تو نمیگی شبیه، مسئله تو مسئله حضرت نوح و حضرت موسی هست. خب شما ببینید میگه مسئله که یا ابابک که مسئله ابراهیم در چی؟ در این قسمت. و من عصانی فانک غفور رحیم. مسئله عیسی در چه جهت؟ و این تغفر لهم فإنک أنت العزیز الحکیم. البته با توجه به اینکه این آیه را آیان ذکر کرده اند از قول نبی گرامی صلی الله علیه و آله وسلم، حالا ما کاری با اینکه این آیه کی نازل شده نازل نشده، اصلا اون زمان این آیات نازل شده بود یا نه، اصلا ما با اون کار نداریم، نمیخوام تو اون بحث بریم. ولی همین تشبیه هم تشبیه درستی نیست. چون ابوبکر نگفت تو هم میتونی اینها رو گردن بزنی و هم میتونی آزاد کنی. و حالا که در قضیه ابراهیم میگه فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم، اگر تشبیه درستم میشد باید ابوبکر میگفت یا رسول الله هر کدامی از اینها ایمان آوردن، خلاصه خب ایمان آوردن، اگر ایمان نیاوردن باز تو به اینها رحم کن. حتی تشبیه در همین قسمتش هم باز کاملا ناقصه. اون آقایان که این روایت رو درست کرده اند حداقل این قسمت اول آیه را کاش حذف میکردن، قسمت دوم آیه را و من عصانی فانک غفور رحیم، یا در رابطه با حضرت عیسی خب این تعذبهم فانهم عبادوک، باید حداقل این جمله از آقای ابوبکر نقل می‌فرمودند که ابوبکر گفت که یا رسول الله اگر اینها را گردن بزنی حق توست، ولی اگر درگذری فاملت هستن. حداقل در این قسمت هم باز تشبیه ناقصی کامل نیست. و از اون طرفم در رابطه با حضرت نو فقط در این قسمت لا تذر على الارض من الكافرين دیارا، خوب این آیا واقعا در همین قسمتش هم فقط یک نکته هست که میگه همونطوری که حضرت نوح نفرین کرد و از خدا خواست کسی از کفار در روی زمین نباشد، اونم از خدای عالم خواسته، نیامده حضرت نوح بگه آقا من یه تعدادی رو مأمور میکنم اینها رو همه رو از دم شمشیر بگذرانن، اینها رو نمیدونم بریزن و آتش بزنن. پس این قضیه هم در اینجا نیست. مسئله دیگری که در اینجا مطرحه که اصلا خود آقایان اهل سنت معتقد به این تشبیه نیستن. ما تا به حال ندیدیم هیچ کدام از علمای اهل سنت، عوام اهل سنت معتقد باشند که آقای ابوبکر در تمام جهاد شبیه به ابراهیمه، شبیه به عیسی هست الا النبوه، یا آقای ابوبکر شبیه حضرت نوح و حضرت موسی است الا النبوه، نه پیغمبر هم چیزی فرموده که اینها داستان شما یا مثلا مثل حضرت نوح هست غیر از نبوت، یعنی بیاد تمام منازل و جایگاه و رتبه ها و مقامات حضرت نوح را برای عمر تثبیت کنه، نه همچه چیزی نیست. ولی در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه که وقتی میاد انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه تو همون جایگاه حضرت هارون هست، یعنی تمام جایگاه هایی که قرآن تثبیت کرده، جایگاه اخوتی، جایگاه مساعدت، جایگاه وزارت، مشارکت در امر، تمام این جایگاه ها را پیغمبر اکرم برای امیر المومنین تثبیت فرموده، فقط یک مورد استثناء کرده، اون هم نبوت بوده. آیا همچی چیزی در رابطه با جناب خلیفه اول و دوم دارد؟ آیا اصلا هیچ سنی بر این عقیده دارد که بیاد دیگه مثلا از این روایت ما استفاده می کنیم آقای ابوبکر هم رتبه حضرت ابراهیم هست غیر از نبوت، عمر هم رتبه با موسی هست غیر از نبوت، ولذا این حرفهایی که این آقایان می شینن خلاصه در گوشه خلاصه خلوت شده و چه بسا بعضن ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم و غیره، حالا این مباحث هست که چیکار باید.
خیلی ممنون آقا، حالا چون به 5 6 دقیقه مونده به پایان بحث ما و باید وقت رو تقدیم عزیزانمون بکنیم، من یک سوال دیگر هم خواستم عرض بکنم که بینندگان عزیزمون ارتباط برقرار بکنن. ما یک سری روایت دیگه هم داریم آقا تو تاریخ نقل شده که اینها در مقابل احادیث صحیحی که در فضیلت اهل بیت علیهم السلام مطرح شده، همون کاری که آقای بنی امیه کردن در ساختن احادیث و جعل احادیث، یه همچین کارهایی رو باز کردن، حالا نه فقط در خصوص حدیث منزلت. من گفتم اگه بشه حالا تو این فرصت کوتاهی هم که هست یه بخش از این احادیث رو برای ما مطرح کنید که دوستانم بدونن، که حالا بعدا هم فرصت شد انشاءالله اینا رو بیشتر نقل بکنیم.
البته در این زمینه خب حرف خیلی زیاده جناب آقای محسنی، حالا من نمیدونم امروز تا چه اندازه ما میتونیم برسیم یا نرسیم، و من به بعضی از اینها اشاره میکنم. ببینید در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم، حدیث سگالین رو ما داریم میبینیم. خب پیغمبر اکرم آمد گفت اینی تارکن فیکم سگالین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترگا لا یم لم یفترگا حتی یرگا علی الحوز، که خود ابن کثیر دمشقی میگه صحیح هست و استاد ما ذهبی گفته صحیحه. حالا بعضی از این کارشناسان بی انصاف و ناسبی میان خدشه میکنن، ما کاری نداریم، آقا مراجعه کنن کتاب تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 4 صفحه 122 و البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 228 که همون بحث قدیر خوم اینا رو که مطرح میکنه. خب این روایت رو آقایان نقل کردن، دیدن چه کار کنن، یه چیزی در کنارش باید درست بکنن دیگه، یه بدلی درست کنن. آمدن گفتن نه، پیغمبر فرموده اینی تارکون فیکم سگلین کتاب الله و سنتی، به جای اعتراض سنت گذاشتن. اولا بر این که مگر اهل بیت غیر از سنت پیغمبر چیزی دیگری هم دارن، و ثانیا خب خود آقای سیوطی ابن حجر و دیگران آوردن که این روایت رو مبتع مالک آورده، اونم منقطع آورده و از راوی به نام کثیر، و او در درجه ضعفا هست. حتی ابن عبدالبر داره که مجمع اون علی ضعفه، اجماع بر ضعف شد. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب تهذیب و تحذیب ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 377. آقای سقاف هم که میگه آقا این فحدیثون موضوعون مکذوبون وضعه الامویون، این حدیث کتاب الله و سنتی جعلی است، دروغ است، اموی ها ساخته اند تا مردم را از حدیث کتاب الله و اطرتی
دور کنن.
آقایان میتونن کتاب صحیح شرح عقیده تهاویه آقای سقاف صفحه 654 از علمای بزرگ اردن هست. پیغمبر آمد فرمود که اهل بیت من همانند ستارگان آسمان هستند و النجوم امان لاهل الارض، اهل بیتی امان لامتی. اهل بیت من خلاصه در حقیقت بیمه امت از اختلاف، هر قبیله با اهل بیت من مخالفت کند فسارو حزب ابلیس، اونها حزب ابلیس خواهند شد. حاکم نیشابوری هم میگه آقا این حدیث صحیح الاسناد هست و جلد 3 صفحه 149. خب در کنار این آمدن گفتن آقا اصحابی کن نجوم، پیغمبر گفته که اهل بیتی خلاصه کن نجوم، نه آقا ما یه چیزی درست میکنیم. اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. ابن حزم اندلسی در بنا به نقل برای تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی جلد 4 صفحه 191 میگه آقا هازا خبرون مکذوبون موضوعون باطل، این روایت اصحاب کن نجوم روایتی دروغ جعلی و باطل. و آقای البانی هم در سلسله الاحادیث ضعیفشون در جلد اول صفحه 78 میاره. از اون طرف پیغمبر اکرم فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، که این رو آقای ترمذی میگه حدیثون حسنون صحیح، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 321. حاکم نیشابوری و ذهبی هم میگن این روایت صحیح، مستدرک واقعا میتونن ببینن جلد 3 صفحه 154. خب در کنار این آمدن بنی امیه نه آقا اگر حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، خب ابوبکر و عمر که نباید عقب بمانن، اونا هم سیدا کهول اهل الجنه، اینها هم سروران پیرمردهای اهل بهشت هستند. حالا اینکه پیرمرد در بهشت هست یا نیست، تمام آقایان اهل سنت معتقدند که خلاصه بهشت خانه سالمندان نیست، پیرمرد و پیرزن رو اونجا راه بدن و تمام مردم جوان میشن، در حد 35-40 ساله وارد میشن، کور و نابینا و طلاق و شل و غیره همشون سالم 100% وارد بهشت میشن. اضافه همین تعبیر رو هم که آقایان آوردن برای اینکه این روایت ضعیفه، هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 53 میگه این روایت ضعیفه، و همچنین جناب برای شما عرض کنم سلیمان ابن اشعث در کتاب سوالات العاجره لعبی داود اونجا میگه روایت ضعیفه. حدیث سد ابوابه که پیغمبر اکرم تمام درهای صحابه را به مسجد بست غیر از در امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که این رو ما از فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 14 دو هفته 14 تا ایشون میگه آقا احمد نسائی و دیگران آوردم، هم روایت صحیح هست و هم روایت برای شما عرض کنم راویانش مورد وثوق هستن. جناب سیوطی اصلا ادعای تواتر میکنه، قد ثبت بهذه الاحادیث الصحیحه وللمتواتره، بلکه متواتر بر این که پیغمبر اکرم تمام درهای صحابه که به مسجد باز میشد، حتی لعمه العباس و لعبی بکر، حتی در عبی بکر همه را بست. و این دیگه سیوطی شما، سیوطی که شیعه نیست، حالا این آقایان بیان، حالا نمیدونیم، حالا بلکه خلاصه از گوتی عطاری آقایان در بیارن که سیوطی هم خلاصه شیعه شده، شیعه معتزلی شده. خب ایشون میگه آقا پیغمبر تمام درها، حتی در عباس عموی خودش و حتی در ابوبکر را هم که مسجد باز میشد بس. خب این آقای سیوطی روایت بخاری رو ندیده بود، حدیث خوخه را ندیده بود، نمیدانیم والا، الا لعلیین، فقط در علی را باز گذاشت. آقا مراجعه بفرمان کتاب الهاوی للفتاوا جلد 2 صفحه 16. خب این حدیث نمیدانم صدو ان کل خوختن غیر خوخت ابی بکر یا امثال این، والا ما نمیدانیم اینها چطوری درست شد و وضعش چی هست. حالا در این زمین انشاءالله مفصل باز صحبت خواهیم کرد. و خود آقای ابن عسیر جزری ایشون در کتاب الاستلغابه جلد 3 صفحه 334، آقای ابن سعد متوفای 230، ایشون در طبقات کبری جلد 3 صفحه 181 و دیگران آوردن بر اینکه جناب ابوبکر حتی به خلافت هم رسید، ایشون تا مدتی 6 ماه مدینه خانه نداشت، بیرون مدینه در سن بوده، چه بسا رکب علی فرس له و علیه ازار و ردا، سوار بر اسبی میشد، یک عبایی هم و یک لنگی هم داشت، می آمد برای شما بکنم نماز می خواند، فاذا صلى العشاء رجع الی اهله بالصنح، بعد از نماز میرفت پیش خانواده. اگر واقعا ایشون در مدینه منزل داشت یا فرض بفرمایید منازل متعدد داشت، گفت بله بعضی شبها در مدینه میماند، بعضی شبها میرفت مثلا سون. خب ببینید اینها یک نوع مبارزه با احادیث صحیح و درست و متواتری است که به تعبیر آقای سیوطی در حق امیرالمومنینه. یا شما ببینید از اون احادیث مسخره‌ای که درست کردن در برابر انا مدینه العلم و علیون بابها، که ابن حجر در همون لسان المیزانش جلد 2 صفحه 122 میگه آقا این حدیث طرق متعدده دارد و اصلی هست، ریشه دار این حدیث، اونهایی که آمدن گفتن این حدیث جعلی هست اینا اشتباه کردن. و حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 127 میگه آقا سند این روایت کاملا صحیحه. و همچنین دیگران و حتی خود عایشه ام المؤمنین میگه آقا علیون اعلم الناس بالسنه، علی عالم ترین انسان ها به سنت پیغمبره. اینی که دیگه آقای بخاری در تاریخ کبیرشون آورده در جلد 2 صفحه 255، ابو نعیم اصفهانی از علمای بزرگ اهل سنت که از ابن عباس نقل میکنه و ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی علیه السلام الا کقطره فی سبعه ابحر، علم من و علم تمام صحابه در برابر علم علی همانند قطره است در برابر 7 دریا. اینی که دیگه ما نقل نکردیم، آقای ابو نعیم اصفهانی هم آنچه که تا الان ما خبر داریم ایشون شیعه نشده بوده، حالا بعد از این شیعه شدنشون رو آقایان در بیارن بیرون قابل مطالعه هست. کلیت الاولیا رو آقایان ببینن جلد اول صفحه 65. خب در برابر این حدیث به این زیبایی آمدن گفتن نه، نباید ابوبکر و عمر از علی عقب بمانن. بله این که علی در خلاصه شهر علم پیغمبر هست اینه قبول دانیم، ولی خب از در که بیایم تو خیلی مهم نیست. در اونی که مهم هست دیوار و سقف بشه. اگر علی در علم پیغمبره، ابوبکرم اساس و دیوار این شهره، جناب عمر سقف این شهره. برای شما عرض کنم نمیدانم عثمان نمیدانم والا این قضايا چی درست کردن. حالا به قول کسی بخواد وارد علم پیغمبر، این علم معنویه، آقا از در باید وارد بشه. کسی بخواد علم من یاد بگیره باید از کانال علی بن ابی طالب بیاد. یعنی آقا در ورودی به خلاصه علم من امیر المؤمنینه. این یک بحث تقریبا عرفیست، ولی یک کسی نیامده بگه آقا کسی بخواد وارد علم من بشه از سقفش سلاخ کنه بیاد، یا دیوار رو نقیب بزنه خوخه درست کنه بیاد تو، یا نه مثلا اساس و پایه های این پایه ها رو از زیر برداره به هم بزنه وارد شهر بشه. خب آقا این تاریخ دمشق آقایان ببینن جلد 9 صفحه 20، و حتی آقای بخاری معاویه را هم نگذاشته از غافل عقب بماند. دیگه پیغمبر گفت که انا مدینة العلم و علیون بابها و معاویه حلقتها. درست علی در علم پیغمبره، ولی هر دری یه حلقه‌ای داره. اول باید حلقه را بزنن تا این در بیاد باز کنن. کسی تا از کانال معاویه نیاد این حلقه را نزنه نمیتونه این در رو که علی ابن ابی طالب هست باز کنه. تاریخ بخاری جلد 4 صفحه 80. خب این آقایانی که این چنین کرده ام، خب حدیث منزلت هم که وقتی میان میگه آقا نه آقا اگر علی ابن ابی طالب به منزله هارون هست، ما باید یه چیزی درست کنیم که رو دست بزنیم. ما باید حضرت ابوبکر و حضرت عمر رو ببریم در حد پیامبران اولوالعزم، اونم نه یک پیغمبر، دو تا پیغمبر اولوالعزم.
خیلی ممنون شما، متشکرم. بخشی از اینا رو مطرح کردید، حالا مباحث دیگر هم هست، حالا بخواید اینا رو بحث کنیم فرصت بیشتر میخواد. حالا قارون هم موسی دارن و نمیدونم
اونا رو ان شاء الله میرسیم.
بله
اونا رو میرسیم،
بله ان شاء الله. ولی به هر حال اینا بخشی بود از این جعلیاتی که این دودمان بنی امیه در مقابل فضیلت حضرت امیر علیه السلام به اهل بیتشون مطرح کردن، به خاطر اینکه اینها رو اینا یریدون لیتون نور الله هستن که الله خداوند نورش رو کامل خواهد کرد، و اینا مصادیق همین مسائلی است که در قرآن هم مطرح شده. امیدواریم که بینندگان عزیزمون این برنامه ها رو میبینن، این احادیث میبینن و مقایسه میفرمایند، مطالعه میکنن، برن ببینن که نمیشود که هم حضرت امیر علیه السلام رو دوست داشت و همراه او بود و هم با دشمن حضرت امیر مثل معاویه که اینها در صف تقابل با هم دیگه بودن، اون رو هم کنار حضرت امیر گذاشت یا حلقه باب علم حضرت علی قرار داد. بحث اینا بخشش عقلیه بخشش نقلیه، باید برید مطالعه کنید و این مباحث رو ببینید که ما مأمور هستیم که حقیقت رو پیدا بکنیم و اون رو دنبال کنیم که فردا قیامت سوال خواهیم شد. ممنون و سپاسگزاریم، فرصت کوتاه بگیریم. بینندگان از این پشت خط هستن، انشالله صدای گرمشون رو بشنویم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. خب صدا جالبی داره میاد معلومه متاسفانه. بله. خب جناب آقای میرموینی از کنگاور، آقا سید عزیزمون، اگر صدای بنده رو دارم سلام و عرض ادب داریم، اولین بیننده ما هستن.
سلام
علیکم و رحمت الله و رحمت الله.
علیکم السلام
و رحمت الله. درود بر شما، سلامت باشی.
محضر مبارک آیت الله دکتر غزینی عزیز، فخر جهان تشیع، حاجی های محسنی بزرگوار و با اخلاق، عرض سلام و شب بخیر دارم. حاجی های محسنی، چند شب پیش یه کسی روی خط شبکه آمدن و به ساعت آی دکتر غزینی بیادبی و گستاخی کردن. گرچه آقایان ابوالقاسمی و یزدانی جواب این آقای با ادب رو دادن، لذا ما هم به نوبه خود این اخلاقهای وهابی پسند رو محکوم میکنیم. آقای دکتر غزینی عزیز، با توجه به این که آقایان اهل سنت ادعا میکنن که حضرت امیر سلام الله علیه با جناب ابوبکر و عمر دوست بوده و وزیر اینها بوده و به دروغ ادعا میکنن که عمر داماد حضرت امیر علیه السلام بوده، میخواستم بدونم که نماز میت ابوبکر و عمر را چه کسی خوانده؟ و اگر حضرت امیر نماز میت این دو نفر را نخوانده باشد، و همین نماز نخوندن حضرت امیر برای اهل سنت حجت را تمام نمی کند. عذرخواهی می کنم. ممنونم. شب شما بخیر.
خیلی ممنون آقا سید. مختصر و مفید. ممنون و سپاسگزاریم. خب جناب آقا حسین از کردستان، اگر صدای من در اولین بیننده اهل سنتمون هست که خدمتشون هستیم.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
درود بر شما.
و سلام به عجقه هم میکنیم بالاخره در خدمتیم. از احترام میکنیم به عجقه و به زنابی شما آقای مجری.
سلامت باشید.
ممنون متشکرم.
در خدمتیم آقا حسین.
خواهش میکنم. یه دو تا سوال دارم، فکر کنم سوالان انتخابی باشه، اگه تفاوت به ما باشه بتوانیم این سوال را دیگه تر بکنیم
انشاءالله. فقط یه جوری صحبت بفرمایید، هم مقدار صداتون مبهمه، انشاءالله که سوال رو خوب بشنویم. ما
اصلا بزر صدای شما را میشنوام، به خدا خیلی ضعیفه، نمیدونم چرا.
حالا
اگر دوستان صدای ما را تقویت کنن که آقای حسین آقا صدای ما رو واضح بشنون. ظاهرا مشکل تلفن حضرت عالی آقای حسین آقا.
بله خب. بله.
در خدمتیم.
خواهش میکنم سرورید. الو.
بفرمایید جناب آقای حسین.
جناب عزیز آقای کاظمی.
جانم.
ما سوالی که از شما دارم بالاخره تا این تمسس چند شبکه داریم توی برنامه که در ورسده با برنامه
های دینی که صحبت می کنند زیاد هست. ما الان تقریبا 300 تا شبکه ماهواره‌ای فقط مال آقایان وهابی هاست که الان ضد شیعه ما آمار داریم، علیه شیعه در منطقه دارن فعالیت می کنند. 300 تا شبکه.
بله. خب
بله بله 300 تا فرمودید.
بله آنچه که یکی از دانشگاه های ایران، دانشگاه علم و صنعت، یک مقاله گذاشتن، تحقیق میدانی که داشتن، اینا اعلام کردن که 300 تا شبکه ماهواره‌ای علیه شیعه برنامه میسازن، برنامه تولید میکنن، برنامه پخش میکنن.
خب سوال شما.
این هیچ به حال ما فرق میکنه که این 300 تا شبکه باشن که مثلا در این برنامه که مثلا کار میکنن و که ثابت میکنن، اینه که روایت ها که میارن، هیچ به حال ما فرق میکنه جنابی آقای کاظمی.
یعنی چی به حال شما فرق میکنه؟
به حال اهل تسنن فرق میکنه، آیا 300 تا باشه یا 1 تا باشه یا 10 تا باشه.
و منظورتون چی از این سوال؟
منظورم همینه که شبکایی که به جای این شبکایی که به جای این تبلیغات هایی که به جای این روایت هایی که میارن، نمیشه این خرج و هزینه ای که تو این شبکه بالاخره خرج میشه این به فقر و فقرات بده؟
نه
یعنی مثلا
اگر بخواید اینجوری بحث بکنید آقای
متوجه نشدم فرمایش
میگن یعنی که به جای اینکه این هزینه هایی که دارن میشه اینا رو بیارن به فقرا و اینا بدن. آه. و دیگه حالا عرضم به حضور شما به حضرت هر بخشی به تبع همون اندازه خودش باید هزینه بشه. ما نمیتونیم فقط تک بعدی رشد بکنیم. بخش فرهنگی نیاز به پول داره، همون گونه ای که بخش مثلا مادی و اقتصادی هم نیاز به پول داره، بخش های عمرانی نیاز به پول داره، بخش های سیاسی نیاز به پول داره، هر بخشی به اندازه خودش. و حالا این آقایون شبکه‌ها که حالا 300 تا شبکه که دارن پول میگیرن و پولای کلانی هم میگیرن، در مقابلش آقا شیعه چند تا شبکه دارن؟
شیعه ها در منطقه حدود نزدیکی 17-18 تا شبکه دارن.
17 تا 18 تا خلاصه نسبت به اون 300 تا شبکه. خب اینها هم دارن مذهب خودشون رو و آیین خودشون رو تبلیغ میکنن. خب اینا که اشکالی نداره، ولی اگه شما سوالی داری که مربوط به برنامه ما بشه ما در خدمت باشیم.
سوالم تمام نشده جناب آقای
مسینی. بله
سوال من همین هست، مثلا مال شما و شبکه شما هم آیا به نظر شما اگه قضاوت به دست ما باشه قضاوت به ما بگی که قضاوت کنین؟ این یک کلینگی مثلا بنای زیر بنای دین اسلام را تخریب میکنید، هم شما هم هم اونها. یا این انتقاد دارم به عوضی که این یک کمکی باشه به دین اسلام، فکر کنم به نظر ما که ما قضاوت بکنیم، این کلینگی دستتون گرفتیم شما و اونها، خلاصه اصلا بنای دین اسلام را تخریب میکنیم.
ما اول کلنگ دستمون نبود، اول بیل دستمون بودا. داشتیم می ساختیم ولی دوستان ما در مقابل اومدن به تخریب کردن، ما هم مجبور شدیم خلاصه یه بخش بیلو کنار بذاریم. حضرت استاد هم بارها اینو فرمودن، ما اصلا با شبکه‌های دیگه کاری نداشتیم، داشتیم مبانی شیعه رو عزیم کردیم. و نگاه کنید، نگاه کنید، این بحث یه بحث دیگه از دو تا قسمت داره. ما یه موقع میشینیم اینجا بر صورت تبلیغ میکنیم آیین خودمون رو، مکتب اهل بیت السلام رو. خب این اصلا با کسی مربوط نیست، کسی هم ناراحت نمیشه. نمیگیم حضرت امیر به این واسطه، به این روایت، به این آیه خلاصه جانشین پیغمبره. در مقابل اونها هم که برای مثلا اهل سنت یا وهابیت دارن اونجا بحث میکنن، اونها میتونن بیان مبانی خلاصه امامت علی بک، خلیفه دوم، خلیفه سوم، اصلا مبانی اهل سنت رو مطرح بکنن، هیچ مشکلی نداره. اونها
شما
ولی این که میان تخریب میکنن و بحثای واقعا ناسوانه ای رو مطرح میکنن، خب ما هم نمیتونیم بشینیم و فقط هر هجومی که میتونن، هر بی‌ادبی و جسارتی که به آثار مقدس اهل بیت السلام میکنن، ما هم ساکت بشینیم. ما مؤدبانه میشینیم دفاع میکنیم، نه اینکه خدا نکرده ما بخوایم بی‌ادبی و جسارت بکنیم. این رو شما باید به شبکه‌های مقابل بگید. و الان شما نگاه کنید اینجا شبکه‌های ما، حالا درسته بله
باید مطمئن شد من دستم ببخشید، یعنی قبل از این شبکه آیا واقعا دین اسلام پنهان بوده؟ آیا هیچ کسی مثلا به راهروشی به دین اسلام مثلا نرفته دنباله دین و مذهب و بالاخره دنباله نرفتن یا نرفتن؟
ببینید آقای حسین، آقای عزیز، ببینید اگر شما نظرتون بر اینه که حالای 15 تا 20 تا 30 تا شبکه شیعه آمدن از مبانی اهل بیت دفاع میکنن و نظریه اهل بیت رو میگن، اینها را ببندن، همون طوری که در 1400 سال شیعه را کشتن، نمیدانم خانه هاشون را ویران کردن، اهل بیت رو ناسزا گفتن، امیرالمومنین رو بالای منبرها لعن کردن، اگر نظرتون این هست، این رو خدمتتون عرض میکنیم. اون زمان گذشت، امروز الحمدلله رب العالمین شیعه بیدار شده، مردم بیدار شدن، شیعه صاحب رسانه، صاحب بیان هست، موظف شیعه از مبانی خودش دفاع کند، همونطوری که اونها هجمه کردن ما هم دفاع میکنیم، هم هجمه میکنیم، ولی هجمه مؤدبانه، محترمانه، منطقی. و ما به هیچ وجه من الوجوب بارها هم گفتیم تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونمون از مظلومیت امیرالمؤمنین، از مظلومیت صدیقه طاهره و از اهل بیت دفاع خواهیم کرد و به هیچ وجهی در این قضیه کوتاه نخواهیم آمد. این رو در نظر کاملا داشته باشید آقای حسین، آقای عزیز، با همه احترامی که ما داریم، ولی در برنامه هامون نهایت ادب و منطق رو رعایت میکنیم. به مقدسات اهل سنت توهین نمی کنیم، به مقدسات مسیحیت یا یهود و غیره توهین نمی کنیم، با منطق، با ادب. و آنچه را که این آقایان در این 14 قرن مخفی کردند، این آقایان مطالب رو نقل نکردند، اینها رو ما داریم برملا می کنیم و اینها رو برای مردم روشن می کنیم. الان شما می بینید اکثر شیعه ها از داخل خارج، همین دیشب اون عزیزی از دبی زنگ زده بود، از آمریکا زنگ زده بود، گفت ما شیعه بودیم ولی شیعه شناسنامه‌ای. الان شما با این ادله محکم و این بیاناتی که در استدلال ها میارید برای حقانیت شیعه، ما امروز به شیعه بودنمون افتخار میکنیم. یعنی شما میفرمایید ما این بیانات رو نداشته باشیم جناب آقای حسین، آقای عزیز؟
نه آجاقا، آجاقا با از معذرت.
بله آقای حسین آقا، تقریبا 9 دقیقه از خدمت شما هستیم.
منکر اهل بیت نیستیم، هر کسی که منکر اهل بیت باشه نعلت خدا در اون باد.
درود بر شما.
هر کسی که، یعنی هر کسی که منکر اهل بیت باشه خدا اینو ذلیل کنه. ما که
آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین.
خب آقای حسین آقا،
خواستیم یه که مزاحم شما شدم بالاخره این زنگ زدم.
بله،
مسئله اون نبود که آیا بگم مثلا شبکه های اهل تسنن یا وهابی ها مثلا صحبت کنن و شما هم که هیچی ندید، همینم نگفتم به خودم. من دو تاشو با هم گفتم عجیب.
بله خیلی ممنونیم و
متشکرم از شما، خدا جزای خیرتون بده.
فرصتای بعدم خدمت شما باشیم. خب سرکار خانم نوروزی از اتریش، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم حاج آقا، شب عالی بخیر.
درود بر شما، در خدمتتون هستیم.
شب عالی بخیر.
متشکرم، شب شما هم بخیر.
سلام خدمت حاج آقا قزوینی. من یه سوالی از شما داشتم حاج آقا.
بله.
من نمیگم وقتی شریفیتون که من با بچه‌ها هر شب برنامه شما رو نگاه می‌کنید.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستیم سرکار خانم.
ما دو تا دختر داریم حاج آقا، متأسفانه بابا این بچه‌ها در این دو سال پیش، یک سال نیم پیش فوت کردن.
خدا رحمت
خدا بیامرزدشون.
ایشون اطلاعات مذهبیش خیلی بالا بودی، مدتی هم توی قم درس خونده بودن. بعد این بچه‌ها من تا اونجا که بتونم، تا اونجا که سعی بکنم، سعی می‌کنم اینا رو مسلمون بزرگ بکنم تا اونجا که در توانم باشه. فقط من یه
بله بله.
یه سوال از حاج آقا داشتم، میخواستم حاج آقا قزوینی یه دونه کتاب خیلی ساده، من سوادم متاسفانه مثل شما زیاد بالا نیست مثل حاج آقا.
بفرمایید
سرکار خانم. لطف کنید صدای ما رو از گوشی بگیرید، از گیرندتون نگیرید، خب فاصله مون داره زیاد میشه.
چشم.
ممنونم.
چشم. من میخواستم یه فقط بگم که حاج آقا یه دونه کتاب به من معرفی بکنن، بگن که این بین اختلاف بین شیعه و سنی و برای من بگه که من خیلی به زبان ساده به این بچه ها بگم یه سوالایی میکنم، من بلد نیستم، نمیدونم چجوری باید جواب این بچه ها رو بدم.
شما بهترین کتابی که هست خواهر عزیزم، کتاب برایش المراجعات مرحوم علامه شرف الدین هست.
بله.
و در حقیقت یک گفتگو و مکاتبات خیلی مؤدب، دوستانه و مستدل بین یکی از علمای بزرگ شیعه و یکی از علمای بزرگ اهل سنت از دانشگاه الازهر.
ترجمه جدید
شده. ترجمه هم شده. به انگلیسی هم ترجمه شده. به فارسی هم ترجمه شده. شما از طریق همون گوگل سرچ بفرمایید ترجمه کتاب المراجعات، تا بال 6-7 رقم ترجمه شده. به انگلیسی هم ترجمه شده. این رو اگر شما تهیه کنید و هم خودتون مطالعه بفرمایید، هم عزیزان مطالعه کنن، و همچنین بندم یک برنامه هایی داشتم در عربستان سعودی، قصه الحوار الحادث، ترجمهش در سایت ولی عصر هست، داستان گفتگوی آرام. در حقیقت ما تقریبا 7-8 سالی که با علمای اهل سنت، مفتیانشون و غیره بحث داشتیم و جدیدترین شبهاتی که داشتن ما جواب دادیم. این هم میتونید از طریق همون داستان گفتگوی آرام از طریق گوگل هم سرچ کنید، یا ولی عصر داش aj.com اونجا بیایید، مطالب چیز اونجا هست خواهر عزیزم.
خب سوال دیگه ندارید سرکار خانم؟
حاج خانم، حاج آقا من یه سوال دیگه داشتم، میخواستم عرض کنم خدمت شما. حاج آقا ببخشید من یه سوال دیگه داشتم، ممکنه که بغیر از این مسائل بین شیعه و سنی که اختلاف سلیقه های هستش، میخواستم میشه در رابطه با تربیت بچه هم از شبکه ولایت یه چیزی ببینیم، مثلا یه برنامه بزنیم تو هفته یک شب دو ساعت، یک ساعت دو ساعت، هر چقدر که برای شبکه مقدوره، که این مقدار ما برای بچه های مقدار راحت تر باشه، یه نصیحت هایی برای پندهای به بچه ها، خود بچه ها میشینن هر شب نگاه میکنن این برنامه رو.
البته به زبان انگلیسی هم که بعضی از برنامه‌های زنده اینجا پخش میشه.
اینجا متأسفانه آلمانی صحبت میکنم.
آها. بله. خب نداریم این رو.
بله. نه ما البته متأسفانه در این زمینه یه مقداری
البته فارسی هم تو خونه فقط فارسی حرف میزنن آقا.
خوب اگر فارسی هم که باشه، ما ببینید برنامه‌های مختلفی ما داریم خواهر عزیزم. تفسیر قرآن داریم از بزرگواران و از اساتید، و همچنین برنامه تربیت خانوادگی داریم، مثلا برادر از جناب دکتر کرمی الحق و الانصاف، برنامه هاشون واقعا آموزنده هست. من به همه خانواده ها توصیه می کنم برنامه های جناب آقای دکتر کرمی رو. حالا من دیدم چه شبهایی الان من فراموش کردم.
بله
بله اگر اتاق فرمان بله اگر محبت کنن که
برنامه یک شنبه ساعت 18:30
بله یک شنبه ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران، که در حقیقت دیگه به وقت آلمان دیگه شما تا تقریبا 6:30 میشه، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آلمان میشه. مثلا من توصیه میکنم برنامه های ایشون رو حتما ببینن برای تربیت خانواده، و همچنین برادر عزیزم جناب آقای محمدی که شب گذشته برنامه داشتن در رابطه با مسائل اعتقادی به زبان کاملا عامیانه. بله خیلی برنامه های، یعنی ما کل برنامه هامون الحمدلله ما تلاش کردیم نخبه های حوزه و دانشگاه رو اینجا بکشانیم، و همچنین روزهای جمعه برای شما عرض کنم اگر اتاق فرمان بازگر به ما بگن این برادر نه قبل از مهدویت
زندان احکام و خانواده.
بله
بحث خانواده رو دید،
اهل خانواده یکی از این بزرگان از اساتید دانشگاه
آسمانی، خانواده آسمانی.
بله خانواده آسمانی و همچنین خانم ها برنامه هایی دارن، اینها را اگر خواهرای عزیز ما ببینن خیلی خلاصه سازنده هست.
خب خیلی ممنونیم
آقای دکتر شجاعی، من عذر میخوام الان یادم آمد، برنامه جناب دکتر شجاعی که از اساتید دانشگاه هستن.
بله
بله روزهای جمعه، من
جمعه
بله روزهای جمعه ساعت همون قبل از برنامه های زندمون تولیدیه. بله برنامه های خیلی زیبا که من خودم واقعا مخصم برنامه جناب های دکتر کرمی و جناب های دکتر شجاعی، اینها رو من خودم که نگاه میکنم واقعا لذت میبرم.
بله خیلی ممنون و سپاسگزاریم. اگه سوال دیگه ندارید سرکار خانم با شما خدافظی کنیم. خب ممنونیم، خدا نگهدار شما. جناب آقای مجیدی از کردستان از برادران اهل سنت ما، سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله من چند تا سوال داشتم، فقط این بله به صورت مختصر اینا رو بیان میکنم. جوابشون رو من میخوام از حاج آقا گیرنده ببنده بدن، چون من ادب رو در کلامشون واقعا دیدم برخلاف برنامه کلمه طیبه. این چه تا سوالی که من داشتم که هیچ وقت هیچگاه نه پاسخش رو دیدم نه فکر کنم میتونین پاسخش رو بدید. اولین سوالم این بود، فقط یک روایت، دوباره تکرار میگم، یک روایت از کتاب های شیعه، فقط یک روایت، اینم از کتاب های شیعه در مورد مهربانی امام زمان به بنده نشون بدید. این یه سوال. دومی سوالم این بود که حاج آقا عقیده به رفعت دارن، اینکه حضرت علی در خطبه 31 نهج البلاغه اونو قبول ندارن و قرآن هم کلام خدا در آیه 31 فکر کنم سوره یاسین بود عقیده ها دونه. این دو تا سوال.
سوال دوم این که چی بود، من متوجه نشدم.
دوباره سوال دوم تو تکرار کنید آقای مجید آقا.
سوال دوم این که حاج آقا عقیده به رفعت داشتن بازداشت مردگان به این دنیا، که من در کلام خدا و در کلام امام علی رو اینو اخیراً باطل میکنیم، کلام امام علی که در خطبه 31 نهج البلاغه میاد ولی باطل میگین اخیر سوره یاسین بود فکر کنم آیه 31 بحث رضعت منتفی میکنه. و سوال شما این بود که
من باز متوجه نشدم با شما.
ما متوجه نشدم،
من متوجه نمیشم این سوال دوم شما رو.
سال دوم در مورد رجعت بود.
رجعت؟
بله. حالا سال سوم میتونم بپرسم؟
بفرمایید.
سال سوم این بود که شما چرا فقط یک روایت نتونید از کتاب های امام محمد عبدالوهاب بیارید که ایشون عقیده خلاف قرآن داشته باشه؟ فقط یک روایت از کلام ایشون، نه از روایتی که ایشون بیان کرده، از کلام خود ایشون.
آها فقط یک روایت.
بله خیلی ممنون، اگر از گیرنده گوش
میدم. بله خیلی متشکرم. خب جناب خب گویا یه مشکل فنی پیش اومده، ما یه فرصت کوتاه بگیریم و عذرخواهی میکنم، برگردیم خدمت شما عزیزان باشیم.
یا علی لا خطا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو دل بازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی.
علی یا علی لا خطا الا علی یا علی یا علی لا خطا الا علی یا علی.
عذرخواهی میکنم امشب نمیدونم حالا چه قضیه اتفاق افتاده، یه بار که صدای خلاصه یک حیوانات عجیب غریب اینجا اومدن منم دوبارم قطع شد، امشب خدا بخیر کنه دیگه، حالا تا پایان برنامه فکر کنم یه چند بار دیگه ما باید قطعی داشته باشیم. جناب آقا رضا از آستارا، اگر صدای من در رو دارید سلام و عرض ادب داریم به خطه شمال ایران.
سلام علیکم، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حضرت آیت الله قزوینی و مجری محترم برنامه شبکه ولایت.
سلامت باشید.
عرض شبکه خدمت شما، احتراما این جانب رضا بهفام اهل آسترا با مذهب شیعه.
بله.
بدین وسیله به اهل تسنن اعلام میکنم که بنده حدود یک سال به طور مرتب شبکه وصال حق، وصال فارسی، شبکه کلمه و شبکه ولایت را دنبال میکنم و این شبکه ها باستن که اولا من قبل از بحث شیعه و سنی قرآن را به طور کامل و با دقت تمام به زبان فارسی بخونم و حافظ کل احکام قرآن شدم. دوما اهل تسنن بر این باورن که هیچ شفیعی در آخرت نیست و طبق آیه قرآن کریم این را بارها و بارها دارن اعلام میکنن، البته با بیادبی. برادران سنی، آیه مبارکه قرآن را ما اهل شیعه با آغوش باز کاملا قبول داریم. مثلا آیه 48 سوره مبارکه بقره که خدا میفرمایه و حذر کنی روزی که در آن روز کسی به جای دیگری مجازات نمیشه و هیچ شفاعتی از کسی پذیرفته نشود و فدا و عوض قبول نکنن.
بله.
بله. ولی این برادران قرآن را کمی با دقت و برای هدایت خودشان میخوندن خیلی بهتر میشد. مثلا سوره 109 مبارکه طه.
بله.
که خداوند میفرماید در آن روز شفاعت هیچ کس سود نبرد جز آن کس که خدا رحمان به او رخصت شفاعت داده. پس
بله.
اینجا ثابت که شفاعت اونجا هست.
بله.
صد درصد است و این کی میتونه باشه؟ این یعنی بعد از انبیا حتما حضرت علی علیه السلام میشه باشه و اهل بیت پیامبر.
بله.
بعدن و یه توصیه به اهل تسنن میکنم که حداقل سوره بقره آیه 134 رو بخونن، سوره مؤمنین آیه 102 رو بخونن، سوره نور آیه 52، سوره آل عمران آیه 104 و سوره آل عمران بازم آیه 113. خیلی ممنون از
خیلی ممنون آقا رضا، درود بر شما، خدا نگهدارتون.
از آقای قزوینی خیلی تشکر میکنم،
سپاسگزاریم، خدا نگهدار شما. جناب آقا سعید از زاهدان، برادران اهل سنت ما، سلام و عرض ادب داریم.
سلام خدمت مجری محترم آقای محسنی و دکتر قزوینی، سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما آقای سعید آقا.
قربان شما. یه تو سوال داشتم قربان.
در خدمت.
من خواستم بگم بهترین دلیلی که مثلا امامت حضرت علی از نزد شما قدیره، درسته؟
میشه اینم باشه. بله.
جان می‌خواستم بدونم بعد از رحلت پیغمبر آقای حضرت علی جای گفته بود که مثلا من در قدیس تعیین کردن شما همه مثلا شاهدید فلان دین و
کفر. بله بله.
یکی این سوالی که دیگه مثلا میگن حضرت فاطمه زهرا پیش حضرت ابوبکر برای فتح گرفتن فدک و اینا، آیا فدک مهمتر بود یا ولایت حضرت علی امامت؟ که مثلا حضرت فاطمه آیا بعد از رحلت پیغمبر نظر ابوبکر رفت که مثلا شما غاصبید امامت غصب کردید، این مثلا حق حضرت علی بوده فلان اینا، همین دو سوال می‌خواستم مختصر جواب بدم.
بله خیلی خوب، دیگه سوال دیگه ندارین؟
یا قربان شما، ممنون،
متشکر. از گیرنده اینا رو انشالله بگیرید. ممنون، سپاسگزاریم. جناب آقای رسولی از تهران، اگر صدای بنده رو دارین سلام و عرض ادب داریم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت نور چشم شیعیان در واقع جهان.
بله.
جناب آقای حضرت آیت الله قزوینی سید بزرگوار و دست تمام دست اندرکاران شبکه جهانی ولایت را میبوسم از راه دور، که نه شبکه جهانی ولایت که بلکه دانشگاه جهانی ولایت، واقعا هم دانشگاه. حدود 4-5 ماه دارم با این شبکه رو، بخصوص عبدالمتین رو که میبینم خدایی از جان و دل هر کجا باشم چیز دارم. اما خدمتتون عرض کنم الان تلفنی که قبل از بنده صحبت میکرد که گرفتن فدک مهم بود یا ولایت امیرالمومنین، عرض کنم خدمتتون بحث ولایت با خلیفه اول، بحث فدک در با خلیفه اول در واقع دفاع از حقانیت ولایت بود، چون صدک پشت سرش بحث حقوقی داشت برای اونا که قبول نکردن، بحث حقوقی داشت که قبول نکردن. اگر صدک پذیرفته میشد پشت سرش ولایت را هم نمیتونستن انکار بکنن. روی این مسئله صدک را انکار کردن.
انشاءالله. بله،
عرض کنم دیروز شاهد برنامه بودم که یکی از جیز، حالا نمیدونم اهل برادران اهل سنت یا وهابیه، نمیدونم، جسارت میکرد ساحت مقدس در واقع حضرت آیت الله قزوینی. خدای اشک آدم رو در میاره این مسائل، ولی خب و وقتی داره آدم به این مسائل تاریخی فکر میکنه، به اون علمای گذشته فکر میکنه که چه خون دلها خوردن، چه از خونشون جونشون
مش نمونه خروار دیگه. حالا شما
و در واقع از این تاریخ 1400 ساله تا امروز این مسائل اهل بیت رو حفظ کردم و به دست ما رسوندن. فقط خواستم
سپاسگزاری میکنم از آقای
دستگیری کنم و دعا کنید انشاءالله.
شما دعا بفرمایید. ممنونیم از شما و امثال شما
که
برنامه نگاه میکنن و انشاءالله خداوند توفیقات به شما
فضایل اهل بیت انشاءالله.
سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدارتون.
بیشتر از این چیز ندارم. شرمنده، دعا
خدا نگهدارتون باشه. خب ما فرصتی نداریم. آقای اسماعیلی عنوان آخر میننده فعلا میگیریم، اگر فرصت شد، چون تقریبا یک 20 دقیقه رو فرصت مونده تا پایان برنامه، ما این سوالاتی که دوستان ما پرسیدن رو باید پاسخ بدیم. جناب آقای اسماعیلی از مشهد، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر قزوینی. من یک سوالی چند وقتی این ذهن من مشغول کرده کلن.
بله.
در مورد همین مسئله شرک و این دعای من دون الله، از جناب آقای دکتر میپرسم که اگر واقعا وهابیت ولو یک حرف درست زده باشن، ما نباید او حرف رو قبول کنیم چون وهابی هستن؟
خب فرمایش دیگری هم هست؟
نه نه، من میخوام تبادل کنم. ببینید آقای آقای دکتر، ما الان در متون روایات و قرآن و اینها آیات زیادی در مورد شرک داریم. ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون. بعد در روایات هم گفتن این قول کسی است که بگوید به برادرش لولا انت لحلکتو، یا فرموده علی که علیه السلام که الشرک اخفا من دبیب النمله، که شرک از راه رفتن مورچه در روی سنگ سیاه هم مخفی تره. آیا ما می توانیم از ثروتمندترین انسان ها و یا اگر پیغمبر و یا امام زمان یا ائمه اگر بودن یا صحابه، از اونها گدایی کنیم و بگیم به ما چیزی بدین؟ خب در جواب میگن این یا کراهت داره یا حرامه. این یک مسئله. و دکتر الان شما وقتی میرین دکتر یک دوایی میده، یک قرصی دوایی چیزی یا جراحی میکنه، انسان شفا پیدا میکنه. این وسیله است برای اینکه ما رو شفا میده. ولی ما میتوانیم بگیم که فلان دکتر من شفا داد یا آقای دکتر تو مرا شفا بده؟ اگر همچی حرفی بزنیم میگن این شرکه. الان شما از پیغمبر و امام، درسته خدا همه قدرت رو به اونها داده، همه بزرگواری از اونها هست، همه کرامت ها و الطاف خدایی در دست اونها هست، مثل همون دکتر. آیا ما جایز هست که بگیم که دکتر ما، امام ما رو شفا داد، امام ما مثلا پیغمبر ما رو شفا داد؟ این همون میشه که قول الرجل لولا انت لهلکتو.
خب آقای اسماعیلی عزیز،
صحبت من تمام بشه قربان جدت بشم.
من
ببینید الان
فرمایشون کاملا درست فهمیدیم چی میخواد بفرمایید آقای اسماعیلی.
یک اضافه‌ای داره. ببینید الان ما امامان پیغمبر همه رو میگیم ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اینها همه بندگان ما از خدا هستن. خدا اسرائیل رو ممنور موکل مرگ کرده، میکائیل موکل ارزاق کرده، پیغمبر موکل رسالت کرده، به هر کدوم وظیفه ای داده. اما در مورد دعا فرموده ادعونی از تدیه ادعو ربکم تضرعا
من با خوفیه و یا ایم سسک الله بزرین فلا کاشف له الله و لا تدو من دون الله ما لا یزر رو.
آقای اسماعیلی عزیز، ببین عزیز من، این بنان سخنرانی بفرمایید که شما سوال کردید، اجازه بدید جواب ما بدیم بهتون.
بس.
شما اگر بخواد تمرین بفرمایید برای سخنرانی یه مسئله دیگری عزیز من، اینها رو ما بارها جواب دادیم. آیا حضرت عیسی اگر آمد یک مرده زنده کرد، میگه آقا من مرده را زنده می کنم به اذن الله، آیا این کفر یا کفر نیست؟
نه، ایشون خدا بهش اجازه داده.
آقا جان من کاری با اونش ندارم، حضرت عیسی میگه این نکر توحی الموتا به اذن الله، این منطق قرآن دیگه.
خب شما میگین به اذن الله.
خب به اذن الله، مگر نسبت به ائمه نستجیر بالله کسی میاد میگه علی ابن ابی طالب از پیش خودش بدون قدرت و بدون اذن خدا کسی رو شفا میده؟ هر کس بگه ما میگیم کافره. اگر هر کس مدعی باشد امیر المؤمنین امام حسین من دون اذن الله، من دون ارادت الله به کسی شفا میدهد، این کافر مرتد مشرکه. خب حالا اگر کسی بیاد بگه علی ابن ابی طالب به اذن الله کسی رو شفا داد، آیا این کفره آقای اسماعیلی؟
بدون اذن الله بله.
اگر به اذن الله باشد چه؟
به اذن الله خدا بهش اصلا این قدرت رو داده،
خدا اموات شما را بیامرزه.
بله.
خب وقتی اگر کسی، شما ببینید عزیز من، حتی اون پیرزنی که نه مدرسه رفته نه دانشگاه نه حوزه، میره حرم امام رضا، از امام رضا حاجت میخواد، ازش سوال کنی نه آیا امام رضا بدون اذن خدا میخواد به تو حاجت بده یا با اذن خدا؟ میگه اگر بگی بدون اذن خدا با اون لنگ کفش میزنه تو دهن، میگه تو غلط کردی گفته بدون اذن خدا، چون امام رضا هر چه داره از خدا دارد، هر کاری هم میکند به اذن الله میکنه. برادر بزرگوارم، بله ما هم معتقدیم اگر چنانچه کسی بره حرم امامی امامزادهی صالحی از او بخواهد نستجیر بالله بدون اذن الله کاری کنه، اینم کفره. و اضافه خود قرآن صراحت داره، آیه 35 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اینهایی که صحابه که کنار قبر پیغمبر می آمدن، این بلال ابن حارث برادر عزیزم، شما اگر واقعا به قول برای کتابهای خودتون احترام قائل هستید، میگه آقا آمد کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتی، پیغمبر صحابه در اثر قحطی از بین رفتن، برای امتی. مردم استسقل امتی، طلب باران کن.
همه درسته آقای دکتر، اینها همه درسته، فرمایشی شما میگم به دکتر خدا این وظیفه رو داده به کشاورز،
ما همین رو میگیم برادر بزرگوارم،
اینها همه به اذن الله درسته. خب. اما جایی خدا به ما اجازه داده که ادعو من دون الله؟
اولا این ادعو تدعونه معناش چیه؟ میتونید بفرمایید شما؟
خب الان شما ببینید، الان من یک مثال برای شما میزنم. ما یک استادی داشتیم، هر چی که ما اهل سنت تفرید کردیم در مورد اطرت و اهل بیت و کنارگیری دوری کردیم، شما اهل تشیع افراد میکنید تا جایی که اینقدر شبانه روز حسین حسین و علی علی میکنید که دیگه جایی برای خدا نمیمانه. من میگم
کوری چشم دشمنا، ما علی گفتیم آقای اسماعیلی تا آخر عمر هم علی خواهی میگفت. بینید یا علی میگیم یا حسین میگیم یا زهرا میگیم، حالا هر کس دوست داره تحمل کنه، دوست نداره قرآن میگه قل موتو به قیدکم. عذر میخوام از حضرت علی و حضرت علی، نمیخوام جسارت کنم، من دلیلم رو از قرآن برای شما آوردم برادر عزیزم. و اینکه شما میایید الذین تدعون من دون الله نمیدونم امثال این یا عبادون امثالکم، این آیات در رابطه با بت‌ها و بت‌پرستاست. من نمیدونم شما چطور دلتون میاد اینها رو شما میخواهید نسبت به نبی مکرم یا نسبت به ائمه اطلاق کنید. برادر عزیزم حداقل شما مراجعه کن ببینید.
آقای دکتر جان ببین،
آقای من یک سوالی از شما دارم آقای اسماعیلی.
آقای محسنی آقای محسنی الان شما به رئیس جمهور مراجعه میکنید، میگید آقا فلان حاجت رو دارم، یا بالاخره ایشون میفرسته به فلان ارگان نامه مینویسه میگه مشکل ایشان رو حل کنید. خب شما الان خدا فرموده من رو بخوانید، بعد به امامان به پیغمبر به اینها اجازه میده که حاجت شما رو برآورده کنه. آیا به ما جایی گفتن که مستقیم شما برید از امام از دکتر بگید که لولا انت لهلکتو، یا تو شفا بده یا تو کاری بکن؟ این الان ما نمیگیم که امامان قدرت ندارن شفا بدن، همه قدرت دست اونهاست، اما چیزی که از اول باید خدا رو خون، بعد خدا به اونها اجازه میده این کار رو.
شما میتونید بفرمایید یک آیه ای به ما نشان بدید که بگی آقا اول خدا را بخوانید بعد برید پیامبران ائمه را بخوانید؟
و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و ان یردک بخیر فلا راد لفضله.
اگر اینطوری است که احتیاجی نیست که ما برای توسل بخواهیم، چه نیازی داریم بریم در خانه پیغمبر؟
خب توسل، ببینید شما میرید در خانه خدا میگید الهی یا حمید و بحب محمد، یا حالی بحب علی، نمیرید بگید یا حالی تو رو بحب خدا جواب ما رو بده. که
سب کن ببینم این آیه 64 سوره نساء را تا بال دقت کردی توش آیه اسماعیلی؟ ولو انهم ادللموا انفسهم جاؤوك، اونهایی که در حق خودشون ظلم کردن گناه کردن پیش تو بیان، نزد تو بیان.
چرا نزد خدا نیاد؟
چرا نزد خدا نمیگی برید شما؟
علت
اونها آمدن، ولو انه الظلم انفسهم جاؤوك، آمدن پیش تو که از تو راه چاره بخوان.
نه فاستغفر لهم الرسول،
طلب
رحمت از تو بکنن. اگر چنان که آمدن پیش تو، آقای اسماعیل ببین عزیز جان، بله
یا ابانا استغفر لنا،
اینکه شما را بیامرزه. چرا فرزندان حضرت یعقوب نرفتن در خانه خدا اللهم اغفر لنا، رفتن پیش پدرشون گفتن استغفر لنا؟
خب آقای قزوینی، پس اگری جو هست شما چرا نماز میخونید؟ شما فقط دیگه یا علی بگید و یا حسین بگید، دیگه نیازی نیست نماز بخونید. از اون آقا
چه رفتی به هم داره آقای اسماعیلی؟ از چه رفتی به هم داره؟
بابا وسیله برای رسیدن به هدف، نهی که خود وسیله به انسان بهش برسه.
آقای بزرگوار، من به چه زبانی برای حضرت علی بگم؟ آقای عزیز، من گفتم به زبان خیلی سری سلیس فارسی دارم میگم. اگر کسی در خانه ائمه بره اینها را استقلال بده، کافر، مشرک، مرتد. در خانه امیرالمومنین میره میگه علی، آبرویی که خدا داده به تو، عزتی که خدا داده، قدرتی که خدا داده به تو، مشکل منو حل کن به اذن الله تبارک و تعالی.
چه
این چه اشکالی داره؟ کجاش کفره؟ کجاش
مبنای قرآنی داره؟
بعد شما آقا به من، به استاد به من بگو که شرک کجاست که امیرالمومنین میفرماید اخفا من دبیب النم؟ پس اگر اینو که شما میگید شرک وجود نداره،
اخفا من دبیب النم در رابطه با بحث ریا و غیره، برادر عزیزم چه ربطی به این داره؟ اگر واقعا این شرک باشه، بس فرزندان حضرت یعقوب مشرک ترین انسان های روی زمین هم، پیغمبر اکرم که وقتی میرن
آقای اسماعیلی،
انت لحلکتو و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، لولا انت لحلکتو چی میشه؟
خب اگر اینطوره باشه اکثر مؤمنین مشرکن دیگه.
خب بله دیگه، آیه میگه
اکثر اهل سنت هم مشرکن، و ما یؤمن بالله و اکثرهم مشركون، به فرمایش حضرت علی دارید اکثر مؤمنین مشرک هستن.
بله، فقط محمد عبدالوهاب مؤمن بوده، هیچ کس دیگه مؤمن نیست، همه مشرکن.
خب بس خیلی ممنونیم دیگه، حالا مشخص شد.
اجازه بدین آقای دکتر.
آقای اسماعیلی، ما 5 دقیقه وقت داریم.
ما یه مقداری آقای اسماعیلی،
ما 5 دقیقه وقت داریم، یه سری سوالات هم داریم می‌خوایم پاسخ بدیم. شما الان وقت ما رو اینجوری دارید می‌گیرید و ما بینندگان عزیزی که روی خط اومدن رو می‌خوایم پاسخ بدیم، اون وقت شرمنده‌شون می‌شیم. دیگه سپاسگزاری می‌کنم، با شما خدافظی می‌کنم. خب آقا این تقریبا 6 دقیقه به پایان وقت مونده. ما آقای
می‌دونم این آقایان نمیدونم چه ویروسی در ذهن مبارکشون افتاده و غیره. بابا شما بیایید مسلمان بودن محمد ابن عبدالوهاب رو به ما ثابت کنید، مسلمان بودن ابن تیمیه را به ما ثابت کنید. چرا نیومدن ثابت کنن؟ خب بیان این آقایان به جای اینکه افراد را بفرستن، خب چرا خودشون نمیان میدان؟ من 10 بار میگم اینطوری، دوباره میاد حرف اولش میزنه. آقا نمیدونم الذین تدعون من دون الله، اگر اینطوری است آقای اسماعیلی عزیز باید نبی گرامی اولین مشرک باشه، میگه رب اینی و رسول یدعوکم فی اخراکم. اگر هر کجا از من، هر گردی گردو که نیست، هر کجا کلمه یدعو آمد، دعا کردن این دلیل بر شرک نیست. پیغمبر گفت و رسول یدعوکم فی اخراکم، یعنی پیغمبر مشرک بوده. صحابه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، آیا این دعاء الرسول مشرک بودن؟ در رابطه به حضرت نوح میگه رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا. یه مقداری دوست داریم این عزیزانمون یه مقداری دقت کنن، تاریخ اسلام را ببینن، تاریخ صحابه را ببینن، آیات قرآن را ببینن. این آیه 35 سوره مائده، 57 سوره اسراء، تفاسیر اهل سنت رو بیان اینجا ببینن و بعد ببینن چی. اون وقت میان با کمال وقاحت آیاتی که در رابطه با برای شما عرض کنم بت پرستا آمده، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. آقای بزرگوار شما ببین این آقای امام قرطبی از استوانه های تفسیری شماست، میگه آقا عباد امثالكم حاجهم فی عبادت الاسنام، در رابطه با بت پرستی. برادر بزرگوارم ابن کثیر دمشقی میگه هازا انکار من الله علی المشرکین الذین عبدوا مع الله غیره من الانداد والاسنام والاوثان. سخن خدای عالم با بت پرستا و بت هاست. اون وقت شما میایید این رو تطبیق میکنید بر شیعه و امثال این. اون وقت حالا من این برای شوخی گور کردید یا چیقا فقط مؤمن محمد ابن عبدالوهاب؟ اگر این طوری هست که خب بعد بهش خالی خواهد بود.
بله.
دیگه خلاصه
حالا اشکال نداره. بله. ما سخت نگیرید. حاجا آن 3-4 تا سوال مون تقریبا 3-4 دقیقه هم بیشتر نمونده.
بله.
جناب آقای میرمعینی از کیانگاور که حاجا اون سوال رو کردن که
دیگه حالا اون رو به قول برنامه رو دیگه
جناب جناب آقای مجیدی دو تا سوال داشتن، را 3 تا سوال داشتن و آقا سعید از زاهدان. اگر لطف کنید توی فرصت
من فقط این برادر بزرگوارم برای شما عرض کنم این بله. که گفت آقا یک روایتم نمیتوانید بیاورید که در رابطه با رأفت حضرت مهدی. دوستان مانیتور من رو محبت کنند. جناب آقای مجیدی عزیز، اونهایی که این حرفا را میزنند این آقایان نه سواد دارن، نه انصاف، نه وجدان، نه دین و نه ایمان دارن. اینها مواظب باش که اینها با خودشون حضرت عالی رو به درک اسفل جهنم نفرستن. این کتاب کافی است، جلد اول صفحه 528، در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافدا از نبی مکرم و اکمل ذالک به ابنه محمد رحمتا للعالمین. فرزندم حضرت مهدی فرزند به حضرت رحمتا للعالمین هست، علیه کمال موسی و بها عیسی و صبر ایوب. آیا این دلیل بر این نیست که نسبت به رأفت آقا حضرت ولیعصر ارواح نافدا متشکر از اتاق فرمان؟ و همچنین ما روایات متعدد دیگری داریم در این زمینه که دوستان همین هفته مفصل درباره این مطرح کردن. شما مراجعه کنید بهار الانوار علامه مدرسه جلد 53 صفحه 11 که ایشون تعبیرش این است که عبارت از خود حضرت مهدی است. فلولا ان رحمت ربکم وسعت کل شیء و انا تلک الرحمه. من اون رحمت واسعه الهی هستم. یا روایتی که 100% صحیح، کمال الدین مرحوم شیخ صدوق صفحه 287 که نبی مکرم می‌فرماید مهدی اشبه الناس بی خلقن و خلقن، از نظر اخلاق شبیه ترین انسان ها به منه. مگر درباره پیغمبر نمیگوییم انک لعلی خلق عظیم؟ شما می‌فرماید یک روایت نمیتوانید. آخه این چه تحدید آقای مجیدی عزیز، آقای مجیدی بزرگوار، یه مقدار بگید آقا بیارید من ببینم. نه آقا نمیتوانید. حالا من در این وقت کدا 3 تا روایت در رابطه با رأفت حضرت مهدی ارواح نافدا آوردم در رابطه با قضیه خطبه ششم بارها صحبت کردیم و همچنین نسبت به مسئله این که چرا حضرت امیر، آیا حضرت زهرا سلام الله علیها، آقای محسنه میگه دعا کن دیگه وقت و من انشاءالله به حول قوه الهی قول میدم به دوستان عزیزمون در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه، شما ببینید مناشده ها و احتجاج حضرت امیر به حدیث قدیر با سندهای صحیح در منابع معتبر اهل سنت آمدن بارها ما گفتیم چرا حضرت زهرا دفاع نکرد. برادر من، شما حداقل این خطبه حضرت زهرا را برید یک مطالعه بفرمایید که وقتی حضرت زهرا میاد صحابه را خطاب میکنه میگه پیغمبر که از دنیا رفت زهر فیکم حسکت النفاق، تیغهای نفاق در میان شما ظاهر شد. یا این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود هل ترک ابی بعد قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدرم بعد از قدیر خم برای کسی عذری گذاشت؟ او نسیتم قول ابی رسول الله فی قدیر خم قال من کنت مولا فعلیون مولا، دیدن آبای محسنه تونتون بله. دعا کنید بله. من عذرم یک دقیقه هم گذشت بله. یک دقیقه خورده
خیلی من حالا بخشی از سوالات را پاسخ دارید، مثل همین سوالی که آقا سعید از زادان کرده بودن که آیا حضرت این بعد از خودشون در باره حدیث قدیر که حضرت زهرا را اشاره فرمودید. ممنون، سپاسگزاریم، فرصت نشد، ببخشید که کامل این مباحث مثلا سوالات آقای مجیدی بحث رجعت و حالا مخصوصا آقای عبدالوهاب رو هم که یک روایت ضعیف بیاریم که حالا اینا بحثش شلا خدمتون در جلسات بعد مفصل. اگه دوستان ما بتونن شفای آنده روی خط بیان ممنون میشیم که سوالاتشون رو اونجا حالا دیگه اسماعیلی فرصت نداد بمون که ما
من فقط این بکنم. در رابطه با این اجازه بدید ولو اینکه نمیدونم دوستان ولو یک
بندازی
دوستان مانیتور من رو بدن که این آقایان میگن آیا محمد ابن عبدالوهاب چه دارد یا نه. این کتاب کشف شبهات جلد اول صفحه 154 جناب آقای مجیدی بزرگوار، جناب آقای سعیدی، جناب آقای اسماعیلی عزیز، شما معتقد هستید که قرآن در آیه 100 توبه آخر سوره برای شما عرض کنم انا فتحنا و غیره به همه صحابه وعده بهشت داده، همه عادلن. آقای محمد ابن عبدالوهاب میگه اما سمعت الله کفرهم، خدا این صحابه را تکفیر کرده گفته شما کافر هستید. مع کونهم فی زمن رسول الله، با اینکه اینها در زمان پیغمبر بودن و یجاهدون مع با پیغمبر جهاد میکردن، یصلون نماز میخواندن، زکات میدادن، حج میدادن و یوحدون خدا را به وحدانیت میخواندن. بفرمایید شما همین عبارت گمانم اگر کسی یک جو وجدان عقل انصاف داشته باشه کافی. برادر عزیزم کشف شبهات صفحه 174 از نرم افزار الجام الکبیر که مال خودشون هست، قبلا ما مفصل آوردیم از همون صفحه اول کتاب توحیدشون ما 8 تا 9 تا مطلب ضد قرآن اثبات کردیم. آقایان هم قول داده بودن 60 میلیون تومان چقدر جایزه بدن، ما هم گفتیم بگو عطای شما را به لقاتون بخشیدیم، مرا به خیرتون میبینید شر مرسان، ولی دیگه آقایان به این شکلی دارن مطرح میکنن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را الهی به آبروی زهرا به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون، سپاسگزارم. حاج آقا دیگه فرصت نیست، از همه شما عزیزان تشکر میکنم و در پایان همه مباحثمون اللهم عجل ولیک الفرج التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شاه بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر زمانه گدایی علی ایوان